فرزندان خود را چشم به راه نگذاریم.
پویش همگانی سالم برانیم، سلامت بمانیم. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
12:30 و برنامه هفت سین من تویی.
عاشق اینم که همش به ساعتم نگاه کنم، قلبم و بیقرار تو لحظه رو چشم را کنم، برای این که برسی فقط خدا خدا کنم، من که دارم حس میکنم خودم و تو ثانیه هات، دلم برات تنگ شده بود واسه خودت واسه هوات، واسه یه ذره دیدنت حتی واسه صدای پات.
سال با یاد تو تحویل می شود،
سال با یاد تو تحویل می شود، عکس قاب گرفته ات سال هاست عید را با یاد تو
برای من تحویل می کند،
چرا که هفت سین من توی
سال نو یعنی تو، وقتی از در تو میای ناز کردم امشب، سفره چیدم که بیار،
هفت سین من تویی.
بس میکنم وقت نفس کشیدنه، قلبم رو میذارم بسط، این سفره عید منه،
بسم الله الرحمن الرحیم. زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی، به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. الهی به امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خدای متعال در کمال صحت و سلامت و عافیت به سر ببرید. عید نوروز رو خدمت همه شما خوبان تبریک و تهنیت شادباش عرض میکنیم. انشاءالله که در کنار خانواده های محترمتون لحظات شیرینی رو سپری بکنید و سال پیش رو سالی باشه توأم با اتفاقهای بسیار بسیار خوب برای همه شما هموطنان عزیز و گرانقدرم در ایران اسلامی سرفراز و سربلند. خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه هفت سین من تویی، که هر روز همونطور که میدونید ما در ایام نوروز به اتفاق شما و در این ویژه برنامه سری میزنیم به خانواده محترم شهدا، عرض ادب میکنیم به ساحت مقدس شهید بزرگوارشون و خودشون و عید نوروز رو بهشون تبریک میگیم. امروز هم خواهش میکنم که همراه ما باشید در این شرفیاب. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیز و ارجمند با هفت سینمن توی رادیو گفتگو. ما امروز توفیق داریم در خدمت خانواده شهیدان ابوطالبی باشیم، آقا مجید ابوطالبی عزیز و آقا فرید ابوطالبی، که ارتباط تلفنیمون هم در این لحظه برقرار شده با خواهر بزرگوار این شهیدان، سرکار خانم صدیقه ابوطالبی، که پشت خط تلفنی ما هستن. خانم ابوطالبی خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. عید نوروز رو خدمت شما و خانواده محترمتون تبریک میگم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، همچنین این عید سعید رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم ابوطالبی اولا بفرمایید شما چند تا خواهر و برادرین؟
ما 6 تا خواهر و برادر بودیم که 2 تا از برادران به شهادت رسیدن.
آقا مجید و آقا فرید، درسته؟
بله.
آقا مجید و آقا فرید فرزندای چندم خانواده شما بودن؟
آقا مجید فرزند اول خانواده بودن و آقا فرید فرزند آخر.
و پدر بزرگوارتون در قید حیات هستن؟
نه متاسفانه.
خدا انشالله رحمتشون بکنه. ایشون شغلشون چی بود پدر بزرگوارتون؟
ایشون تا یه زمانی که ایشون شغلشون خیاطی بود.
بله.
ولی بعد از شروع جنگ ایشون شغل خودشون رو رها کردن و در سپاه پاسداران پشت جبهه تدارکات جبهه و اینا رو به عهده گرفته بودن.
بله. و آقا مجید و آقا فرید چی شد؟ آقا مجید و آقا فرید قصه ما چی شد که به این سمت و سو رفتن و وارد جبهه و جنگ شدن؟
کلن ما یه خانواده سیاسی مذهبی بودیم.
بله.
به این جهت از ابتدا خانواده به اتفاقات جامعه و اطراف خودش حساس بود. تو خانواده مذهبی هم بودیم، با اون اعتقادات مذهبی که داشتیم برامون همه چی مهم بود که چه اتفاقاتی در حوالی حواشی ما اتفاق میافته.
درسته.
به این جهت برادرم حساس بود، از این جهت که بعد از اینکه انقلاب اسلامی زمینه هاش فراهم شد، ایشون توی مسائل و برنامه های سیاسی بودن، اعلامیه های امام رو تکثیر میکردن.
بله.
قبل از در زمان مخصوصا سال 57 ایشون جز افرادی بودن که تظاهرات ها و برنامه های انقلابی رو تدارک میدیدن توی محل و از افرادی بودن که به نوعی تمام اون انقلابی های محل رو جمع میکردن و هدایت میکردن.
درسته.
تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید و ایشون مسئله جنگ پیش اومد و ابتدا که اون اتفاقات زمان سال 60 و 61 هم این طرف رو ایشون ساپورت میکردن از جهت مقابله با منافقین رو، جریان بنی صدر رو اینا، و از طرف دیگه توی جبهه ها دائما عملیات های مختلف شرکت میکردن.
بله.
تا اینکه
بله آقا مجید و آقا فرید متولد تهران بودن خانم؟
بله. بله.
متولد تهران و بزرگ شده. بله. تهران.
بله.
و بله. از ویژگی های آقا مجید و آقا فرید بیشتر برامون میگین؟ یعنی وقتی اسم مجید و اسم فرید برای شما در واقع گفته میشه و بر زبان ها جاری میشه، اولین ویژگی ها و اولین تصاویری که از این دو شهید بزرگوار برای شما که خواهرشون هستید و خواهرای حس عجیب و غریبی نسبت به برادرشون دارن، یه حس دوست داشتنی دارن، چه ویژگی هایی براتون ظاهر میشه؟
بسیار مهربان و مسئولیت پذیر بودن. یعنی احساس مسئولیتشون هم در قبال خانواده هم در قبال اجتماع بسیار بالا بود هر دوشون. به این جهت هم بود که رفتن توی این مسیر و جون خودشون رو در اختیار قرار دادن. هم در قبال خانواده نسبت به مادرم بسیار مهربان، فرزند اول خصوصا آقا مجید بسیار مهربان بود، بسیار مطیع پدر و مادر بود و بسیار مسئولیت پذیر، از جهت اینکه دغدغه اینو داشته باشه که به پدر مادر به همه شکلی کمک بکنه و دستشون رو بگیره توی مسائل زندگی. تا اینکه تو مسئله جنگ هم به همین شکل، چون به خاطر اون حس مسئولیت پذیریشون وارد جبهه جنگ شدن.
درسته. و متأهل بودن.
هم همینجور. باز اونم یه شخصیت بسیار مهربان، ایسا ایثارگر
بله.
و فداکار داشت واقعا.
درسته. و متأهل بودن یا مجرد آقا مجید و فرید؟
هر دوشون مجرد بودن بله.
هر دو مجرد بودن. رابطهشون با خواهر برادرها چطور بود آقا مجید و فرید؟ یه ویژگی خیلی خوبی شما اشاره کردین از آقا مجید و آقا فرید، اون بحث مسئولیت شناسی، یعنی این در سیره شهدا وجود داره که بی تفاوت نیستن، بی تفاوت نبودن شهدای ما نسبت به اطرافشون، نسبت به مسائلی که حالا توی کشورشون وجود داره، توی جهان اسلام وجود داره. از حالا میخوام چون ملموستر و قدری جزئی تر هم بشناسیم این شهدای بزرگوار رو و سبک و سیاق زندگیشون رو، از رابطهشون با خواهر برادرها بگین، از با هم محله‌ها بگین، با فامیل بگین برامون.
با اهل خانواده هم بسیار این صمیمیت و مهربانیشون رو با اهل خانواده هم داشتن و یکی از ویژگی هایی که ایشون داشتن این که اعضای خانواده رو هم به همون حس مسئولیت پذیری که خودشون داشتن به همون سمت سوق می دادن.
بله.
یکی از مسائلی که من خودم به عنوانی خواهر، چون من حدودا 10-12 سال اختلاف سنی داشتم با آقا مجید، ولی دقیقا یادمه در سال 60-61 ایشون چقدر منو ترغیب میکردن به اینکه فعالیت‌های سیاسی اجتماعیم رو داشته باشم. تو مسائل اجتماعی رو موقع که در مدرسه بودیم فعالیت‌های انجمن اسلامی رو داشته باشیم، نسبت به مسائل و اتفاقاتی که میفته تفاوت نباشیم و در واقع تبلیغ مسائل فرهنگی و اجتماعی رو خیلی تاکید میکردن. حتی تو وصیت نامه‌شون هم اینو ذکر کردن به ما که تو زندگیتون همیشه کار فرهنگی رو رها نکنید، چون واقعا جامعه خصوصا الان با این وضعیتی که تو فرهنگ جامعه همون اتفاق افتاده
بله.
نیاز هست که کار فرهنگی بشه و این وضعیت ایشون هنوز تو ذهن من هست که چقدر دغدغه کار فرهنگی رو داشتن.
درسته. آقا مجید متولد 34 بودن و سال 61 بله. شهید شدن توی جبهه سومار. آقا بله. فرید متولد 48، سال 67 توی بیت المقدس 7 توی شلمچه، درسته؟
بله.
برای پدر و مادر حالا قطعا که سخت بوده، ولی میخوام بگم که چطور قبول کردن که حالا بعد از شهادت آقا مجید آقا فرید هم به جبهه برن و بعد حالا مثلا بعد از 6-7 سالی آقا فرید هم شهید بشه؟ یعنی آیا راحت اینو تو خودشون هضم کردن، باش کنار اومدن، چطوری شد؟ اصلا بعد از شهادت مجید آیا حساس‌تر نشدن روی اینکه مثلا فرید یا برادرای دیگه به جبهه نرن؟
متاسفانه چون شهادت برادر بزرگتر من تو جبهه سومال جوری اتفاق افتاد که پیکره ایشون برنگشت.
بله.
و به این دلیل مادر من خیلی بیتابی میکردن تو این جریان.
درسته.
چون هیچ، فقط به ما اومدن گفتن ایشون شهید شده به احتمال زیاد.
عجب.
و حتی ایشون فکر میکردن، زمانی فکر کردن حتی ممکنه خبر اسارتش هم براشون بیاد یا حتی ایشون زنده برگردن. ولی
بله.
خب سخت گذشت، خیلی 34 سال ایشون طول کشید تا برگشتن. حالا جریانش مفصل بر ذکر میکنم همه رو، ولی خیلی سخت بود برای خانواده. ولی با این وجود به خاطر همون حسی که توی خانواده، توی همه اعضای خانواده وجود داشت، برادر کوچیک منم به عنوان یک مرید برادر بزرگتر پاروس در همین مسیر قرار داد و خیلی مقید بود و حالا ابتدا با مخالفت‌های خانواده هم روبرو می‌شد، اما خیلی حالا به هر شکل ممکن دست می‌زد روی این که اینا رو راضی بکنه و بتونه این مسیر رو اینم ادامه بده و میگفت اونا وظایف خودشون رو انجام دارن، منم وظیفه خودم میدونم که تو این مسیر حرکت بکنم.
بله.
و نامه ای رو داره که قبل از این که به اعزام بشه به جبهه، حالا به نوعی چون شناسنامه رو دستکاری کرده بود این اقضایی، چون وقتی که اولین اعزام به جبهه 14-15 سال بود و زیاد موافقت نمی کردن با رفتنش، حتی شناسنامه رو تغییر داد و یه نامه ای هم برای اینکه خانواده رو از نگرانی به در بیاره نامه ای رو نوشت و این نامه قشنگ نشون میده که این چقدر جوان 17-18 ساله چجور عاشق بود و اون عرفانی رو که در این شهید نقش پیدا کرده بود چقدر زیباست که حتی ما افراد 70-80 ساله داریم که یه همچین عرفانی رو پیدا نمی کنن. ولی اگر حالا لازم شد من تکه از این نامش رو بخونم.
حتما حتما، حالا انشالله انتهای گفتگون با شما حتما از زبانتون خواهیم شنید. خیلی قصه به نظرم خیلی قصه جذابیه. آقا مجید و آقا فرید قصه ما یه کاری کردن عجیب و غریب، در این حالی که فرمودید آقا مجید پیکرشون بعد از 34 سال برگشت، درسته؟
بله. این سال 86 یه 90 از شهدای دفاع مقدس رو پیکرشون رو برگردوندن و مراسم مفصلی شهر به شهر با این پیکرها اجرا شد. بعد که به شهر تهران اومدن یه 5 تا از این شهدا رو انتخاب میکنن و در تصمیم میگیرن در دانشگاه شهید بهشتی دفنشون کنن، که حالا که مخالفت های بعضی از دانشجویان رو برو میشن اون موقع،
درسته،
و توی میدان ولنجک میخواستن دفن کنن که باز اهالی محل بعضی ها مخالفت میکنن. بعد حالا سردار باقرزاده تعریف میکردن که بعد ما اومدیم متوسل شدیم به قرآن و
قرآن رو
باز کردیم، بله، آیه کهف اومد و فهمیدن که باید اینا را بزنیم. در واقع این شهدا قار پناه بردن،
درسته،
و میرن قار کهف و شهدا رو پیدا میکنن و اونجا دفن میکنن این شهدا رو.
بله.
ما در جریان نبودیم، یعنی قصه این، حتی من تو تشییع پیکر شهدا خودم شرکت داشتم، خواهر برادرها شرکت داشتن، ولی نمی‌دونستم برادرم اینها. ولی بعد سال 92 ایشون به خواب مادر میان و اعلام میکنن که من خیلی وقت اومدم و شما نیومدین سراغم و من به اتاقی رو گرفتم دارم اونجا زندگی میکنم.
عجب عجب.
مادرم وقتی از خواب بیدار شدن طبق همون روالی که خیلی همیشه مضطرب بودن و آمادگی داشتن که هر لحظه به ایشون اعلام کنن که ایشون برگشتن، دیگه پیگیری میکنن و اینا، متوجه میشیم که بین شهدای گمنام بیان، چون آزمایش دی ان ای و اینا رو هم داده بودن، هم پدرم هم مادرم، و دیگه اونجا پیگیری میکنن و متوجه میشن از بین شهدای 5 تا شهید کهف و شهدایشون دفن هستن.
درسته، خدا انشالله رحمتشون
بکنه. در واقع خانواده متوجه شد که ایشون پیکرشون برگشته.
خدا انشالله رحمتشون بکنه، انشالله که روحشون شاد باشه و دست ما رو در دنیا و آخرت بگیرن. خانم ابوطالبی اگر موافق باشین یه فاصله کوتاه ما بگیریم از همکاران از اون در اتاق فرمان، برمیگردیم و ادامه صحبتمون رو با شما خواهیم داشت. متشکرم.
بعضی ها وضو می گیرند و بعضی دیگر پیشانی بند هایی را که رویشان نوشته است زائران کربلا بر پیشانی می بندند. در اینجا و در این لحظات دلها آنچنان صفایی می یابد که وصف آن ممکن نیست. گفتم که هیچ چیز در میانه تو و رب العالمین باقی نمی ماند. خود تو، آن که به او می گویی من، و در اینجا دیگر منی در میانه نیست. من می میرد و همه به هم پیوند می خورند، آنگاه دست ها در هم گره می خورند و دیگر رها نمی شوند.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو که همچنان همراه هستید با ویژه برنامه هفت سین من تویی از این شبکه رادیویی که هر روز به اتفاق شما سری میزنیم به خانواده محترم شهدا و ادای احترام میکنیم و عید نوروز رو بهشون تبریک میگیم. امروز هم توفیق داریم در محضر خواهر بزرگوار شهیدان مجید و فرید ابوطالبی هستیم که چه قصه عجیب و غریبی دارن، چه مسئولیت شناسی خاصی که خواهر بزرگوارشون اشاره کردن در وجود این دو شهید بوده و در وجود این خانواده، در وجود شریف این خانواده، که خیلی عجیبه که پسر بزرگ خونه که معمولا یک وابستگی شدیدی بین بین مادر و پسر بزرگ خونه معمولا وجود داره، اولین فرزند وجود داره، این شهید بزرگوار شهید میشن و پیکرشون هم بر نمیگرده و اصلا حتی نمیدونن که شهید شدن یا اسیر شدن، ولی خب بعد از 34 سال پیکرشون بر میگرده با اون قصه ای که خواهر این شهیدان بزرگوار اشاره کردن. و از آقا فرید هم بذارید بشنویم از زبان سرکار خانم صدیقه ابوطالبی که خواهر این شهیدان بزرگوار هستن. خانم ابوطالبی، فرید چی؟ فرید کی برگشت از جبهه و جنگ؟ یعنی کی پیکر شریفش برگشت؟
بله، ایشون هم دیگه بعد از 15 سالگی به هر شکل ممکن تو بعضی از عملیات ها میرفتن، شرکت میکردن. بله. ولی آخرین عملیاتی که شرکت کرد و اتفاقا آخرین عملیات جنگ هم دفاع مقدس بود، عملیات بیت المقدس 7، ایشون تو شلمچه سن 18 سالگی به شهادت میرسن.
و شما همون موقع متوجه شهادتشون شدین یا باز هم قصه مثل مجید شد؟
بله، ایشون ابتدا به پاشون تیر میخوره،
بله،
با تانک برمیگردونن ایشونا عقب، حالا دیگه میرسه به پشت جبهه، اونجا تو همون بیمارستان پشت جبهه به شهادت میرسن. به این جهت اگه نه که خیلی از شهدای عملیات بر نگشتن، ولی به یه جهتی که ایشون ابتدا مجروح میشن و بعد برمیگردن،
بله،
همون توی بیمارستان پشت جبهه به شهادت میرسن، پیکرشون برگشتن.
درسته، یعنی همون سال 67 پیکرشون برگشت.
بله.
و مزار شریف،
بله، بله، ایشون اتفاقا ما یه قبر یاد بود برای یه برادر بزرگترمون گرفته بودیم.
درسته.
بعد ایشون وصیت کرده بودن، برادر کوچکترم وصیت کرده بودن که منو در قبر ایشون دفن کنید.
عجب، عجب.
وصیت نامشون، بله، که قسمت بود ایشون تو بهشت زهرا قطعه 26 مدفون.
قطعه 26. خیلی متشکرم خانم ابوطالبی، توفیقی بود برای من که خدمت شما باشم. مادر بزرگوارتون در قید حیات هستن؟
نه، متاسفانه ایشون هم یک سال پیش گذشته.
آها، خدا انشالله رحمتشون بکنه، انشالله با فرزندان شهیدشون محشور بشن و انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودشون بی نصیب نگذارن. خانم ابوطالبی، خیلی ازتون ممنونم که لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتین. عید نوروز رو مجدد خدمت شما و خانواده محترمتون تبریک عرض میکنم و انشالله که شهدای والا مقام شما شفیع ما باشن در دنیا و آخرت.
خدمتتون هستم، لطف کردید، متشکرم. من این تیکه از نامه رو بخونم؟
بله بله، خواهش میکنم، من فراموش کردم. بله، اون رو هم بشنویم از زبان شما. بله. و حسن ختام صحبتتون
باشه. با معرفت این شهید رو نشون میده، من لازم دونستم حتما بخونم.
بله، خواهش میکنم.
هوای دیر مستان و خراباتیان خدا جو در سرم پیچیده بود و بلبلان آن دیار با نغمه دلانگیز خود مرا میخواندند که هان ای شوریده حال، راه و رسم عاشقی خفتن نیست. و پروانگان ندا در می دادن بیا که مولایت در انتظارت نشسته تا برگ آزادیت را امضا کند. باری می خواستم درد من شدم تا آن طبیب عشق به بالین من نیز بیاید، دردی که حلاوتش هنگام مداوای آن است. می خواستم به دیاری سفر کنم تا که آن ساقی گلچهره مولایم حسین آب حیات سیرابم کند و زندگی جاوید را با عشق به او به دست آورم. میخواستم به دیدار حسین بشتابم تا نغمی جانسوز حلم ناصر منصرانی او را جوابگو با جسم و جانم باشم. میخواستم چون پروانه جان برکف عاشقانه برگردشم به وجودش، وجود حبیبم مهدی عجل الله بگردم تا مرا نیز به عنوان عاشق دلخسته اجازه سوختن دهد. لذا تسلیم به رسم کربلا کردم، موضوع را با شما پدر و مادرم در میان گذاشتم، اما با جواب منفی شما مواجه شدم. هرچه کردم جوابی درست نشنیدم. شما میخواستید درد عشق را با عقل جواب بگویید. لبیک در مذهب عاشقان قراری دیگر است، عقل کار دیگری و عشق راه دیگر است. شما از درون من خبر نداشتید که چه آتشی برپاست و من از فراق کدام میشم در حال سوختنم.
احسن
ادامش رو دیگه من زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
احسن، چقدر عاشقانه و عارفانه بود، خدا ان شاءالله رحمتشون بکنه. خیلی ممنونم از شما خانم ابوطالبی،
خواهش میکنم، لطف کردید،
سال خوبی داشته باشین، بزرگوارین،
ان شاءالله
ان شاءالله. متشکرم خانم ابوطالبی، سال خوبی داشته باشین، خداحافظتون باشه، خدا نگهدار. خب گفتگو کردیم با سرکار خانم صدیقه ابوطالبی، خواهر شهیدان مجید و فرید ابوطالبی. انشاءالله که شرمنده شهدامون نباشیم و یا کمتر شرمنده باشیم و با شهیدان زیستنمون انشاءالله ما هم به اون مقام شامخ برسیم که فرمودند در عشق اگرچه منزل آخر شهادت است، تکلیف اول است شهیدان زیستن. ممنون از همراهیتون، عید نوروز مجددن و مجددن و مجددن بر شما مبارک و پر از خیر و برکت و رحمت باشه انشاءالله، و تا فرصت آینده خداحافظ.
سینمنتوی عنوان برنامه‌ای بود که به مدت 25 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 12:56 است.
راهیان نور،
اسم رب شهدا. شلم چه زیباترین توصیف برای منطقه است که انسان‌های بی‌ریا در آنجا به شهادت رسیدند. شلم چه پر از صدای شهدایی است که لبیک گویان خود را به تاریخ ثابت کردند و نشان دادند که چه ارادتی نسبت به وطن خود و ناموس خود دارند. وارد شلمچه که می شوی، صدای قرآن خواندن عاشقی را می شنوی که عشق اولش خدا و عشق بعدی امام زمان و شهدای وطنش هستند. هرچه جلوتر می روی، صدای فرزندانی را می شنوی که با دیدن محبت بازی کودکان مشتاق می شوند که هرچه زودتر به آنجا بروند. کمی که راه می روی، صدای کاروان دانشجویی می آید که دانشجویان را پیاده می کنند و دانشجویان گریه کنند با پای پیاده به سوی سرزمین نور می روند. کسی را در آن وسط می بینی که زیر آفتاب سوزان نشسته و دعایی می کند، و آن موقع است که آن شهدایی را که با لبهای تشنه در آنجا با دشمنان مبارزه می کردند را درک می کند. شلمچه، شلمچه تعبیر زیبایی از فراتر از زیبایی یک رویاست که هر کس به آنجا برود دیگر دوست ندارد برگردد. شهیدان انسان را به سوی خود می کشند و با خود به سوی معبود می برند. همش با خودم می گویم خدایا اگر این شهدا نبودند ما حالا کجا بودیم؟ خدایا دوستت دارم برای این بنده های پاک و بیریاد.
تان اینجا صفای جبه دارم، نام و نشان از کربلای جبه دارم، این جان که شور عشق در دل افکنده، لطف و صفا
نویسنده و گوینده متن زهرا فرهنگ.
حضور شما عزیزان عرض میکنم که اذان ظهر امروز سومین روز از بهار و بیستم شعبان المعظم ساعت 13:11 است.
Thank you.
بیداری را نصیب جانم کن، بگذار در نامت تازه شوم، تازگی نابی از عشق. صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیب.